أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام خدمت همه برادران و خواهران عزیز و بزرگوارمون که توفیق داریم در دوره های شذرات خدمتشون باشیم، و امروز هم که ظاهرن خدمت عزیزان شذر اولی در این ساعت هستیم، اینطور که بنده گفتن، و انشالله که تا اینجای برنامه رو خوشتون اومده باشه و تا به حال انشالله خسته نشده باشید، و انشالله که از این به بعد هم با قدرت به این حرکت انشالله ادامه بدید. خب عزیزان، سوالاتی رو ارسال کرده بودن، ماشالله خیلی هم سوال بود، و اونقدرشو که برسیم بخونیم. یکی از سوالات اینه که حالا من یادم نیست تو حضره اول ما چه دوره هایی رو داشتیم. اینجا اگر حق خدا و نماز و روزه و حج، خب حواسمون باشه که سوال خارج از این موضوعات نداشته باشیم. حق خدا که اخلاص میشه، نماز، روزه، حج. خب یه سوال مربوط به حق خدا، گفتن من وقتی هر شب اعمالم رو بررسی میکنم نمیتونم بفهمم در اعمال خوبم اخلاص لازم رو داشتم یا نه، با چه میزانی میشه این رو سنجید؟ ببینید، اخلاص مراحل و مراتبی داره که طبعا ما الان حرف از اخلاص که میزنیم اون اخلاصه عالی مد نظر نیست، فعلا در قدم های ابتدایی که امثال بنده باید طی بکنیم، اون چیزی که مد نظره اینه که اعمالمون انگیزه های اخروی توش باشه، و از اینی که همه اعمال انگیزه دنیایی پیدا کنه و محض مسائل دنیایی باشه یه کمی فاصله بگیریم. این خودش اخلاص. اینی که مثلا شما همینی که عناوین الهی، البته اینا هم هی مراقبت و دقت تو خودش میطلبه، هی باید خالص‌تر و لطیف‌تر و خاص‌تر بشه، ولی فعلا همینی که یک عنوان مقدسی است، یک دستوری از جانب خدای متعال، من انجام میدم چون وظیفه است، انجام میدم چون واجبه، انجام نمیدم چون حرامه، همین، و توجه هم دارم به این که انجام که میدم از همون اولی که وارد میشم با این توجه. یه وقتی حالا ممکنه غیبت هم نکنم، ولی مثلا به خاطر این که زایه میشم غیبت نمی کنم، چون از چشم این میفتم غیبت نمی کنم، مثلا غیبت جاریمو پیش مادر شوهرم نمی کنم چون تو چشم مادر شوهرم کوچیک میشم اگر غیبت اینو کنم، میگن این چقدر حسوده. غیبت نمیکنم به خاطر اینکه از چشم مادر شوهرم نیفتم. همینی که من حواسم باشه، نیتم این باشه، مراقب باشم در تمام اون لحظاتی که دارم با خودم مبارزه میکنم که غیبت نکنم، انگیزم رو این داشته باشم که به خاطر اینکه حرامه، به خاطر اینکه خوردن گوشت برادر مرده است، به خاطر اینکه جهنمه، به خاطر اینکه فلانه، اینا خودش مراتب داره. از عقوبت خدا میترسم، به هر حال خدا گفته نکن، همین توجه میشه اخلاص. هر چقدر هم بتونم بیشتر نگهش دارم بهتره، معمولا خیلی سخت به دست میاد و زودم از دست میره، چون از جنس توجهه. اخلاص از جنس توجهه، یک فعل قلبیه، فعل قلبی ما توجهه، به چیزی توجه کردن، از چیزی اعراض کردن، محل گذاشتن، محل نذاشتن. اخلاص این شکلیه، این جنسیه. لذا باید من تلاشمو بکنم کاری که میکنم با این انگیزه باشه، از سر این باشه، به خاطر این باشه. اگه غیبت نمیکنم به خاطر اینه که حرامه. اگه دارم اینجا نماز پاشدم میرم میخونم به خاطر این نیست که همه دارم میخونم من زشته نخونم، چون واجبه. دارم خمس میدم چون واجبه. حالا اشکالی نداره یه کمی هم جنبه های مثلا طمعکارانه هم توش بیاد. مثلا من خمس میدم به این نیت که چند ده برابر برگرده، که برمیگرده ها، واقعا خمس و صدقه و اینها بخش کثیف مالتون رو کم میکنه، بخش تمیز مالتون رو بیشتر میکنه. از ویژگی های خمس اینه، برمیگرده حلال، برمیگرده چند ده برابر پاک، برمیگرده تمیز، برمیگرده. این کثیفی ها رو میگیری، هم کثیفیاش میره هم تمیزاش چند برابر میشه. خیلی واقعا خمس و زکات و اینها چیز فوق العاده ایه. خب من خمسو که دارم میدم به خاطر اینکه دستور میدم، اشکالی نداره که کمی هم حالا تو انگیزم اینم باشه، فعلا برای این مرحله ای که الان توش هستم. برای اونایی که تو درجات عالی اخلاصن و با زحمت هم باید به اونجا رسید، با تمرین و تدریج باید به اونجا رسید، بله اون براش عیبه. ولی برای من فعلا حسنه که تجارت پیشه باشم، ولی تجارت پیشه با خدا باشم. خود خدا هم که خواسته بحث صدقه و زکات و اینا رو پیش بکشه، ما رو دعوت به تجارت کرده، ما رو دعوت به معامله کرده، گفته بیا من قرض بده، به من قرض بده من چند ده برابر بهت برگردونم. پس معلوم شه که خود خدا هم راضیه به این که ما، چون میدونه ما اونقدر قدرت نداریم در ابتدای کار بخوایم اونطور خالصانه، کشش روحی نداریم که هیچ شائبه و انگیزه و اینا، ما کلی استرس داریم، هزار تا میخوایم صدقه بدیم تنمون میلرزه، احساس میکنیم پولمون انداختیم تو چای مستراح، 600 نفر باید بیان هی بیا ما تضمین بدن، وعده بدن. نه به خدا هیچی نمیشه، به خدا هزار تومانی که دادی 60,000 تومان برمیگرده، اصلا جای دوری نمیره، اصلا ازت کم نشده، هیچی نمیشه، نترس. مثل بچه‌ها که آمپول میخوان بزنن 600 نفر باید هی آرومش کنن. اون آدم بزرگه رو دیگه نیاز به این که کسی بیاد بغلش کنه و بوسش کنه و تهدیدش بکنه. ما رفته بودیم این چند وقت اخیر که من یه بیماری ممتدی یک ماه تقریبا داشتم، هی میرفتیم سرم بزنیم و اینها. یه بار که رفته بودیم سرم بزنیم، یه بچه میخواستن بیارن بهش سرم بزنن، حالا آمپول هم نه، سرم به دستش میخواستن. بعد این بچه حالا ظاهرا یکی هم خورده بوده دو روز قبلش، باباش اصرار داشته که دوباره سرم بهش بزن، نمیدونین چی کار کرد. بعد فوشی بود که به این آمپول زنه میداد، فوش میداد. این آمپول زنه من خدا آدم با حیایی بود، هیچی نمیگو دیگه، ریختن سرش و یه آمپول زنه دیگه اومد. و بعد این بچه به آمپول زنه اولیه فوش میداد، آمپول زن دومیه تدبیر کرد خودش رو مثلا منجی این بچه از دست آمپول زن اول نشون داد و خودش رو متفاوت از اون نشون داد. بعد دید بچه هم به این روی خوش نشون نمیده، اینجا دیگه شروع کرد بچه رو تهدید کردن. اینجا برگشت گفت ببین، حالا اینجاش خیلی قشنگ بود، آمپول زن اولیه داشت فوش میخورد و هیچ برخوردی نمیکرد، آمپول زن دومیه اومد گفتش که مثلا خودش یه جور مهربونتر از اون نشون داد، هی با محبت تو اینا صحبت کرد. بعد بچه با آمپول زن دومی هم میپرید، آمپول زن دومی برگشت گفت ببین من آمپول زن اولیه نیستم که به چیزی نگم، من پدر تو در میارم. بچه دیگه ساکت شد، گریه میگه ولی دیگه چی نمیگو، قشنگ آمپولش رو زدن و خوشو شد کرد، تموم شد، قشنگ نشست نیم ساعت زیر سرم. این حکایت ماست، یعنی انبیا با ما همچین داستانایی دارن. باید بازی در به تعبیر باید سرمون بازی در بیارن تا ما هم شل کنیم، تسلیم بشیم. بعد که فوایدش رو دیدیم، دیدیم مریضمون خوب شد، دیدیم که بابا درد نداشت، بعد که یکم بزرگ شدیم، رشد کردیم، بدنمون سالم شد و رشد کردیم، تو سیکل سلامت قرار گرفتیم، بدنمون پیشرفت کرد و هی شکوفاتر شد وضعیت جسمانی ما، بعد خودمون میریم درخواست میکنیم، کاری که بنده میکردم. یعنی اون بچه رو با چه اکراهی آورده بودم، من خودم رفته بودم التماس کرده بودم که آقا به من سرم بزن، به من آمپول بزن، اون چیزایی هم که توش میزنی هی بیشتر کن، اصلا هر روز سرم بزن، یا آمپول قوی تر بزن، یا آمپول با درد بیشتر بزن. وقتی قوی تر میشه خودش تن میده دیگه، لازم نیست، اصلا زشته براش که کسی بیاد اینجا، دکتر بیاد با اون یکی دکتر دست به هم بدن، تبانی کنن که مثلا برای این پیرمرد 80 ساله بازی در بیارن که حاج آقا تن بده به آمپول، مثلا برای جوون مثلا 30 ساله بیان یه سناریو بنویسن که این قبول کنه سرم، مثلا گریه نکنه موقع سرم زد. این داستان رشد معنوی ما هم همین شکلیه، یعنی برای اول کار که ما تن نمیدیم و میترسیم، باید با همین داستانا خدا به ما میگه که بیا قرض بده، من 700 برابر برمیگردونم، درستش میکنم، اونطورش میکنم، فهو یخلفه، جاشو پر میکنم. این قضیه ماست. ولی جلوتر که رفتیم دیگه از اینها فارغ میشیم و دیگه به این انگیزه و به این دلیل کار انجام نمیدیم. این نکته مهمیه. اولش خمس میدیم به خاطر اینکه 700 برابر برگرد و برم میگرد. خرج امام حسین میکنیم، زیارت کربلا که میریم خوب خرج میکنیم، چون میدونیم که هر یه درهمش 2000 درهمه، هر یه درهم که خرج میکنی چقدر بر میگرده. همون اصلا حساب کتاب مالی داریم ما با امام حسین، نذر میکنیم، خرج میدیم، خونمون هیئت میگیریم، به هیئت کمک میکنیم، تو همش هم یه حساب کتاب این شکلی داریم که انقدر خرج میکنم انقدر بر میگرده. این هم یه مرتبه از اخلاصه، هم عمل صالحه، هم انگیزه خوبیه. به هر حال انگیزه و نیتمون خوبه، درسته که خیلی بهتر از اینا هست، خیلی زیباتر از اینها هست، ولی اینم زشت نیست. انگیزه های دنیایی خالی اون دیگه زشته. من از این حمایت میکنم که اینم تو انتخابات از من حمایت بکنه، اینو تو لیست میذارم که بعدن حرف منو گوش بده، اینو اینجور میکنم که اونجور بشه، اونو بهش چیزی نمیگم که اینطور نکنه، اینو همه اینا انگیزه های زشته. ولی اگه پای دستور اومد وسط و پای حساب و محاسبه کردن خدا و وعده های خدا اومد وسط، ولو تایشم برای من دنیای غیر تموم بشه، ولی چون رو حرف خدا حساب باز کردم، خدا رو محل گذاشتم، وعده خدا رو جدی گرفتم، این میشه انگیزه پاک، میشه انگیزه الهی. این خودش مرتبه از اخلاصه. حالا تو اون محاسبه ای که شبها داریم مثلا، یا در شبانه روز داریم، اینا رو باید رصد بکنیم. انگیزت چی بود؟ اونجا چرا اون حرف زدی؟ اونجا چرا تهمت نزدی؟ ترسیدی بعدن لو بره؟ اونجا چرا اینطور کردی؟ اونجا انگیزت چی بود؟ اگر انگیزت عمل به وظیفه بود، تو مورد مشابهش که فلان جا بود چرا کاری نکردی؟ تو اینجا مثلا دعوتت کردن گفتی صله رحمه، مثلا پاشوی رفتی، خانواده هم که رفتی که به اسم صله رحم رفتی، میدونستی که ایمان پیمان درست حسابی هم ندارن، ولی گفتی صله رحمه، وظیفه از تکلیفه. چطور خونه اون یکی فامیلتون که اونم صله رحمه نمیری، چون پولدار نیستن، چون غذا خوب نمیدن، چون خوش نمیگذره، بعض این قبیل مسائل. آدم میبینه که اخلاصش یه جوکی بیش نبوده، به خاطر صله رحم نبوده که رفته، به خاطر عمل به وظیفه نبوده، خاطر چیزای دیگه‌اش بوده. و خود این توجه خیلی خوبه و هی ممارست پیدا کن و هی من به خودم نهیب بزنم که ببین اخلاص نداری، ببین اون به خاطر خدا نبود. این نفس لوامه انسان رو زنده و بیدار میکنه. نفس لوامه که بیدار بشه، نفس اماره رو به بند میکشه، همینطور که الان نفس اماره ما نفس لوامه‌مون رو به بند کشیده. اگر نفس لوامه به بند کشید، بعد نفس اماره دیگه جولون نمیده، کم کم آدم روش میکنه، روش میکنه، روش میکنه، به نفس مطمئنه میرسه انشالله. البته اونجا هم نفس لوامه باز قوی تر هم میشه اتفاقا وقتی به نفس مطمئنه میرسه. خب این یک سوال که ارسال شده بود، پرسیدن که اینکه کسی به ما تهمت بزنه چندین بار، اصلا هم عذاب وجدان نداره و ما در تنهایی از خدا حق خودمونو بخوایم، ولی گاهی نفرینش کنیم، خدا جواب ما رو نمیده به خاطر نفرین، چرا؟ مشکل نداره. نفرین به این معنا که کسی وقتی ما ظلم کرده، ما اصلا توی ادعیه فراوانی اینو داریم، در دعای سمات که حالا ما به اجتماع میگیم دعای سمات، آخرای دو سمات، دو سمات هم که میگن سمات جمع سمه است، سمه ها، سمات جمع سمه، سمه معنای اسمه. بعد خدمت شما عرض کنم که چون اسماء الله خاصی در اون دعا به کار رفته بهش میگن دعای سمات. بعد به دعای شبور هم معروفه. خدمت شما عرض کنم که وقت استجابت دعا که غروب جمعه است، شما این دعا رو میخونه، هی به اسماء خاصی خدای متعال قسم میدید، آخر این دعا ببینید تعبیر چیه. آخر دعا تعبیری که میکنید اینه: وانتقم لی من فلان ابن فلان. یکی از حاجتاتون اینه که خدا انتقام شما رو از فلانی مثلا که به شما ظلم کرده بگیره. بعد حالا هی تعابیر خاصی داره دیگه، مثلا یه جا میگه وکفنی معونت انسان سو، خدای منو کفایت کن از آزار کسی که آدم بده، همسایه بده، همنشین بده، حاکم بده. باز جای دیگه شما دعا میکنید که وانتقم لی ممن یکیدونی، انتقام بگیر برا من از کسی که نسبت به من کید کرده. خدا انت... این نفرینه دیگه، شما از خدا میخوان که انتقام بگیره. حالا یه وقت انتقامتون میبینی که خدا خارج کن، ذلیلش کن، بمیره، نه، به خدا واگذار کن، از خدا بخواد انتقام بگیره دیگه، خودش بهتر میدونه چطور انتقام بگیره. میخوام بگم نه تنها بد نیست، بلکه اهل بیت به ما یاد دادن در یک همچین دعای بسیار با عظمتی که بزرگان خیلی بهش اعتنا داشتن، یک بخشش اینه: انتقام بگیر برای من از کسی که به من کید میکنه، با من کلا سرم میذاره، و من یبغی علی، کسی که سرکشی و تجاوز میکنه نسبت به حقوق من، و یرید و بی و به اهلی و اولادی و اخوانی و جیرانی و قراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلما، هر کی که نسبت به من تصمیم به ظلم داره، نسبت به خانوادم، بچه هام، برادرها، خواهرام، همسایه هام و خیشاوندانم از مؤمنین و مؤمنات، هر کی که اراده و تصمیم به ظلم داره، تو انتقام بگیر ازش. پس این جور نفرینی به این معنا چیز بدی نیست و عملا واگذار کردن به خدای متعال. خب پرسن یعنی خود نفرین چه حقی برای ما ایجاد میکنه؟ نه دیگه، حقی ظاهرا نداره دیگه. شما این حقی که شما دارید میتونید کسی که به شما ظلم کرده رو نفرینش کنید، به این معنا نفرین کنید و به اون معنا هم ظلم کرد، نه کسی که ما توهم ظلم نسبت بهش داریم. لذا در بحث انتقام و نفرین خیلی باید مراقبت کرد، چون خیلی وقتا ما فکر میکنیم مظلوم واقع شدیم، واقع قضیه رو اگه بخوایم بریم اینجا شاید ما ظلم کرده باشیم، معلوم نیست، شاید ما ظلم کردیم. اون وقت اگه خدای متعال بخواد نفرین رو اجابت بکنه، به اونی که استحقاقش رو داره بلا رو سر او نازل خواهد کرد، که اونجا چون ماییم نفرینمون میفته گردن خودمون، بیچاره تر و بدبخت‌تر میشیم. خب پرسیدن که در مورد افراد بی‌نماز، فهمیدن که بی‌نمازی نشانه استکبار در برابر خداونده، ولی افرادی هستن در جامعه ما که بی‌نمازیشون به دلیل اینکه مثلا در والدینشون که نماز خوانند بسیار ایرادهای اخلاقی میبینن و خودشون کوچکتر که بودن به صورت سنتی نماز میخوندن، به مرور دیدن که نمازشون تکراریه و چیزی از اون درک نمیکنن و اونو کنار گذاشتن. آیا اینم استکبار ورزیدنه؟ ببینید، استکبار ورزیدن یعنی من خودم رو از خدا مستقل میدونم، خودم رو روپای خودم میدونم و خودم رو فراتر از اون میدونم که خدا بخواد به من دستوری بده و حقی داشته باشه نسبت به من، به امکانات من، به بدن من، به قلب من، توجهات من، عبادت من، اینکه پیش کسی سرخم بکنم یا نکنم، یا چه مدلی سرخم بکنم، اونو خودم تصمیم میگیرم. من بزرگتر از اونم که کس دیگه بخواد به من بگه تو چه مدلی توازن نشون بده نسبت به خدا، چه مدلی عبادت کن، چه مدلی با اون نیایش کن، نیازی نمیبینم کسی دیگه من بگه. این اون ریشه استکباره. اینی هم که حالا در ماها که مثلا از کسی رفتار بدی میبینیم دیگه نماز نمیخونیم، اینم به استکبار برمیگرده. معناش هم اینه که من از این به بعد به خاطر این رفتار بدی که دیدم که در شأن من نبود که برای من رخ بده، خودمو محق میبینم در این که بخوام فلان واکنش رو نسبت به خدا نشون ندن. خب چه فرقی کرد؟ اینم همونه. حالا درسته که یه کس دیگه هم اینجا دخالتی داشت، سوء ظن ایجاد کرد، خرابکاری کرد، اونم سهم پیدا کرد در این بی‌نمازی طرف، ولی چیزی رو عوض نمیکنه. آخرش یا من قبول ندارم که خدا همچین چیزی گفته، که این همه آیه و روایت و پیغمبر و اینا که واضح کرده قضیه رو که نماز واجبه، که اگه قبول نکردم معلوم میشه که زیر بار حرف اینا نمیخوام برم، این که هیچ. یا اصل نماز رو قبول ندارم، یا اصل نماز رو قبول دارم ولی چون تو نماز خونا بدی زیاد دیدم دیگه نمیخوام بخونم، که اینم معناش اینه که میدونم خدا به من گفته نماز بخون، ولی من میرم بهش میگم ببین این یکی هایی که نماز میخونن با من چی کار میکنن، منم به تو سجده نمیکنم. این چه ربطی داره؟ تهش اینه که همون حالت قبلی من برم انتقام از خدا بخوام، بگم ببین اینا که اسم تو رو میارن ادعا میکنن نماز میخونن، من ظلم کردن به خودت واگذار کردم، و این دلیل نمیشه که رابطه من و تو خراب بشه، دلیل نمیشه که من خودم محق بدونم و بزرگتر از اون بدونم که بخوام حرف تو رو گوش بدم و زیر بار تو نرم و من از این بعد تصمیم بگیرم چه شکلی عبادت بکنم. من به تو بگم پس حالا که اینا به من اینجور ظلم کردن پس منم با تو نمیخوام دیگه نماز بخونم. اینا یک مش خیالات و شعره که آدمیزاد چون شیر خام خورده، به خاطر همین خودشو محق میدونه، فکر میکنه دیگه الان خدا قانع شد، میگه ای بنده من از بی نماز بدی دیدی آخه بگردم تموم شد دیگه. بله اینو بارها گفتیم که از پول دارا هرچی بدی میبینه پول بدش نمیاد، ولی از نماز خونه اگه ببینه از نماز بدش میاد. بله خلاصه این یه نکته است که آخرش این به همون استکبار برمیگرده، که البته مهمم هست که کسی که ما رو دعوت به کار خیری میکنه چقدر خودش پاک باشه، تمیز باشه، دوست داشتنی باشه. ما هم مقصریم، ما هم سهم داریم، ولی این به این معنی نیست که او حق داره. او حق نداره ولی ما هم سهم داریم، هم ما سهم داریم هم او حق نداره. مثل اینکه من کینه کسی رو تو دل کسی دیگه بذارم و این بره او رو بکشه، این حق نداشت بکشه، این که دلیل نمیشه پیش خدا، ولی منم سهم دارم تو قتل او و تقصیر دارم. خب اینم از این سوال. بعد گفتن که آیا تقصیر روحانیت در سیستم آموزشی ما چه در مورد والدین ما، چه خود ما و چه نسلهای بعدی چقدره؟ اون دیگه چقدر داره که خدا میدونه چقدره. منظورتونه که آیا اینها هم سهم دارن و تقصیر دارن؟ بله، قطعا بله. در همین انتخاباتی که اینطور گذشت و مشارکت البته بد نبود ولی اونقدی هم که مورد توقع بود نبود. خب رهبر انقلاب از کی گفتن جهاد تبیین و خصوصا در جمع مجلس خبرگان به اعضای مجلس خبرگان به علما فرمودن علما جهاد تبیین رو جدی بگیرن؟ خب چقدر علما جهاد تبیین جدی گرفتن و میگیرن؟ چقدر علما میرن تو دانشگاه ها؟ چقدر علما میرن با مردم میشینن گفتگو بکنن؟ زد و خورد چهار نفرم حمله بکنن، چهار نفرم توهین بکنن، ولی بشینن اینا گوش بدن و با اونام حرف بزنن؟ ایشالله که هست، ما نمیبینیم، ما خبر نداریم. اینا مسئولیت دیگه، اینا سهم پیدا میکنن در این کم شدن این مشارکت ها، تقصیر پیدا میکنن. حالا جدا از این که بالاخره عمل کرده خود ما هم که یه وقتایی اصلا بدتره، یعنی اینجا کارهایی که انجام ندادیم عرض کنم خدمتون که اونجاها کارهایی که انجام میدن هم کم نیست. بله حالا اینه که سهم علما، سهم معلمینمون خیلی سهم دارن و به نظر بنده خیلی از تقصیرها به گردن یک بخشی از معلمین ماست. البته خود حاکمیت هم نسبت به تربیت معلم ها خیلی وظیفه داشته و شخصیت های شناخته شده، حالا هنرپیشه ها، بازیکن ها، ورزشکارا، دلاورا، عرض کنم خدمتون که یا به تعبیر رایج سلبریتی ها، اینها هم به هر حال سهم بسیار زیادی در شکلی فرهنگ عمومی دارن. الان که دیگه کار از سلبریتی های داخلی گذشته دیگه، یعنی الان انقدر دیگه نوجوانای ما درگیر این کره‌ای‌ها و اینا شدن که دیگه عملا اگه رو بیارن به داخلی ها خودش یه پیروزی برای ما محسوب میشه. به هر حال گفتن امکانات امروز زیاده، ولی آموزش همانیه که در گذشته بوده. حالا اینجا حرف زیاده، من وارد سری مسائل نشم بهتره، چون حرف زیاد داریم و وقتمون جواب نمیده. گفتن چه عملی انجام بدیم که نماز خونه از روی عادت نباشه و نماز فقط انجام وظیفه ما در مقابل خدا نباشه و با خلوص نیت و عاشقانه نماز بخونیم. هر چقدر اون بحث مراقبه مون انشالله جدیتر باشه که عرض کردم در ابتدای جلسه و عمیق‌تر بشه، بحث نیتمون محکم بشه، مستقر بشه، ثابت بشه و استمرار پیدا کنه و قوی‌تر بشه به مرور، این بحث حضور قلبمون در نماز و حالات معنویمون هم رشد خواهد کرد. البته خود آداب نماز و مراعات کردن، اول وقت خوندن، اون چیزهایی که توصیه شده برای نماز، تو چه اتاقی باشیم، عکس جلومون نباشه، نقش و نگاری نباشه، در هر عملی به کجا نگاه بکنیم، که تو بعضی از این کتابهایی که مربوط به آداب نماز و اینها نوشته شده این مباحث آمده. خود اینها به شدت اثر داره در بهبود حال ما. خدا حال بنده را انشالله خوب بکنه. خب پرسیدن که حالا چون مرتبط با اون بحث قبلی، زندگی ها به هم وصل، ما نسبت به هم مسئولیت داریم، پس من به عنوان شهروند حکومت اسلامی چطور باید درباره سلبریتی که الان در کشور داره قانون کاپیتولاسیون هست و از بیهجابی تا هر غلطی داره مسئولیت مسئول باشم؟ خود همین واکنشی که الان اینجا نشون دادید، این خودش همون حس مسئولیت پذیری شما و واکنش نشون دادنه و از خود اون افراد پیج دارن، میشه بهشون براشون کامنت گذاشت، بهشون حرف زد و دیگرانی که اینها رو به کار میگیرن و به اینها بها میدن، تذکر دادن به اینها، گاهی یک تذکر، یک پیام بین 80 میلیون آدم یه نفر که حرف میزنه اونم اثر داره، یک دونه انتقاد، یه دونه کامنت. و عرض کنم خدمتون که اینا به هر حال مفیده و آخرش هم هر کار بکنیم همین هست دیگه. یعنی حالا این که مسئولن که خیلی قبول نداریم، به هر حال با اینها داره برخورد میشه. همین امروز دادگاه این آدم رذل کثیفی که گذاشت رفت و تو ترکیه گرفتن آوردنش، این هم سلبریتیه دیگه. حالا انشالله پدرش در میارن تا درس عبرتی باشه برای همه. ولی حالا جدا از این که برخورد میشه، توقع میشه بیشتر از اینها و خیلی هم البته نمیشه. یعنی شرایط طوری نیست که شما فکر کنین لزوما با یه سری برخوردهای قانونی همه چی درست میشه. مثلا اون بنده خدا که حکم دادگاه به این بوده که بره کتابای شهید مطهری بخونه، مثلا خلاصه بکنه بفرسته. بعضی از اینا آدم فکر میکنه دستی در کاره در این احکام، یا خیلی ساده لوحانه صادر میشه. اینا اصلا شوخیه، تخریبه، تخریب حکم، تخریب و اصلا نشناختن دور زمونه است. الان تو چه دورانی هستیم و مجازات مثلا چه مدلی مجازاته و چطوری بازدارنده است و یه سری بحثای این شکلی که ما گاهی بهش توجه نمیکنیم. و اون آقا رو به خاطر فیلمی که ساخته گفتن بعد نمیم 6 ماه چقدر بری قم سر کلاس ها شرکت بکنی، مجازاتت اینه. خب شما ببین تو ذهن جوان امروزی ما مجازات میشه چی؟ میگه پس خودتون هم قبول دارین که پای درس شما ها نشستن این مقدار توش مثلا نفرت هست که میتونه به عنوان تنبیه حساب بشه. ببینید بار معنای این رفتار، مثلا خلاصه کردن کتابای شهید مطهری، بعد کسی با خوندن کتابای شهید مطهری و خلاصه کردن کتابای شهید مطهری اگه قرار بود آدم بشه، که اگه به اینا بود، اینطور امت حزب الله نفرت از پسر شهید مطهری نداشت که بنده خدا 40 ساله داره آثار شهید مطهری رو چاپ میکنه، 40 خورده ای سال. اینا گاهی ساده لوحانه است، عوامانه است این برخوردا. اینی که فکر کنیم که حالا مثلا حکم میزنیم برای فلان خواننده که تا 6 ماه باید بشینی آثار شهید مطهری و همه رو خلاصش اسما بفرست. خب اصلش که بماند که داره تخریب میکنه ذهنیت ها نسبت به شهید مطهری. یعنی انقدر نفرت آمیزه که زورکی باید رفت نشست پای مثلا شهید مطهری. اصلا ذهن این وقت خراب، یعنی هر کی که میخواد بگه من خلاص شهید مطهری فلان کتابش رو خوندم و خلاصش رو فرستادم، یاد این میفتن که انگار اینم حکم دادگاه داشته. جدای از این، اون ورش هم حالا مثلا چقدر خاصیت داره صرفا خوندن این کتاب و خلاصه نویسی کردن، الان که کاری نداره، میده به یکی واسش خلاصه نویسی میکنه، این همه خلاصه تو اینترنت هست کپی پیست میکنه. اصلا عوامانه است این احکام. یا مثلا امروزی خل لباس کردن یا آخوندی که مثلا تو اینستاگرام شروور میگه، اینا نمیدونن که اینا وقتی اتفاقا خل لباسش میکنن دارن خلع اعتبار رسمی از این آدم میکنن و این خلع اعتبار رسمی اتفاقا یک اعتبار غیر رسمی به این آدم میده. یعنی میگن که این چون خلع لباس شد ما از این به بعد حرفشو گوش میدیم. نه، نظر قاضی قطعا اصلاح بوده و قصدش خیر بوده. ما که رو قاضی که حرف نداریم، میخوام بگم نمیشناسیم موقعیت ها رو. واسه همین هرچی نسبت به این بعضی از این سلبریتی ها واکنش نشون ندن، گاهی آدم احساس میکنه بهتره. به هر حال بعد نشست اینا رو فکر کرد. ما یکی از مشکلات جدی مملکتمونه که فکر نمیکنیم، خیلی کم فکر میکنیم. آدم متفکر بین ماها خیلی کمه، آدم با سواد، اهل مطالعه، اهل دقت، اهل تجربه، اهل مشورت. من اونقدی که میدونم یه رهبر معظم انقلاب فقط میشناسم، خیلی کسی به ذهنم نمیاد. با یه فاصله زیادی چند نفر دیگه هم به ذهنم میاد. اینی که انقدر این آدم دنیا دیده باشه به معانی رایج کلمه، یعنی هم دنیا رو تو فضای فرهنگیش میشناسه، تو فضای سیاسیش میشناسه، تو فضای تاریخیش میشناسه، تو فضای ارتباطی میشناسه، قبلش رو میشناسه، امروزش رو میشناسه، افقگیری ها و جهتگیری های آیندهش رو میشناسه، شرایط زمانه و روزگار رو میدونه، رسانه رو میشناسه، مردم رو میشناسه، دشمنی ها رو میشناسه، دشمن ها رو میشناسه، دوست ها رو میشناسه. همه اینا باعث میشه که ما رفتارمون یه رفتار منضبطی باشه و هی به ثواب با صاد نزدیک بشه، وگرنه هر چی واکنششون میدیم بیشتر خراب میکنیم، بیشتر خراب میکنیم و آسیبش بیشتر میشه. به هر حال خدا کمک کنه که به وظایفمون آگاه بشیم. خب چند تا سوال دیگه هم هست که دوستان فرستادن و چون این سوالات هم اولویت داره، چون از قبل بوده و دوستان هم فرستادن، ما به این سوالات در این جلسه میپردازیم. البته عزیزانی هم در این جلسه دائم سوال فرستادن که دیگه اگه بخوایم به اونا بپردازیم وقت کفاف نمیده. گفتن که کتابی که از کتابخانه به امانت میگیریم باید کامل بخونیم. نه، لزومی نداره. اگه نتونستیم همه صفحات رو تمام کنیم حق به گردنمونه. خیر. اگه دیر به کتابخونه برگردیم حقی از کتاب گردن ماست یا حق الناسه دیگه. حالا اگر نیاز بوده و ما دیر برگردوندیم، حالا همین الان اتفاقا بنده کتاب بغل دستمه که البته مال کتابخونه جمع محدودی بوده، ولی مدت هاست که میخوام برگردونم نشده. حالا یعنی روم نمیشندم این جواب دادم که کتاب دقیقا بغل دستمه الان اونجا سپردنم به دو سه تا از دوستان که آقا بیاین کتاب ببرین، اونام نیومدن ببرن، منم رام نمیخوره به اون کتابخونه که برم بهشون بدم. الان شما اینو که میگی من خودم استرس میگیرم. به هر حال باید اگر نیاز دارن و تو کتابش کتابی نبود که من احساس بکنم خیلی کسی بهش نیاز داشت و فکر نمیکنم اصلا کسی هم این کتاب رو بخونه، ولی به هر حال اینا توجیه نمیشه. و وقتی نیاز باشه و کتاب چون یک حق عمومی است و برای تعدادی از افراد وقف شده و من اونا رو دارم از حقشون محروم میکنم و خودم که مثلا نمیخوام یا بیشتر از موقعی که دستم بوده دستم مونده، عملا محرومیت اونا از حقشونه. حالا الان همین الان یادم باشه اینو ببرم چه جوری برش کردم. خب گفتن که من روایتی ما خونده بودیم که سر گاوها بعد از اینکه گوساله پرستی شد اینطور پایین شد. گفتن به صورت منطقی و از دیدگاه فلسفه هنری قبول دارم، اما نمیتونم برای دوستی که 20 ساله هست رشتهش پزشکیه و میگه همه چیز برای من با علوم طبیعی ثابت میشه توضیح مفصل داشته باشم. نیازی هم نیست توضیح مفصلی برای همچین کسی داشته باشید. آیا ذکر این روایت برای هر طرز فکری اشکال داره؟ وقتی چیزی که کشششش نیست، ظرفیتش نیست، آدم هر حرفی رو ولو حرف حق رو برای هر کسی نمیگه. و زمینه و کشش و درک و ایناش باشه، اختزایش در افراد باشه که باهاش بخوایم این حرف رو مطرح بکنیم. خب عرض کنم خدمتون که یه دور سریع من برم سوالات افراد حاضر در جلسه، البته یکی دو تا سوال دیگه از قبل مونده، اینا هم به نظرم بد نیست که بخونیم. یکی در مورد موجودات تو منزله که حالا این بحثشون ربطی به این شذره فعلا نداره، بهش نمیپردازیم. در مورد حقوق ارهام و همسر بحث کردن که این هم چون فعلا ربطی نداره فعلا اینجا مطرح نمی کنیم، بعدا انشالله تو بحث حق همسر انشالله بهش میپردازیم. گفتن که حالا در مورد امام زمان یادم نیست ما در مورد امام زمان حالا تو این بحثا مرتبط بود یا نه، ولی حالا میگم. گفتن که به نظر شما وقتی برای ما سالها گفته شده امام زمان وقتی ظلم میکنن که ظلم همه جا رو فرا گرفته، ما بیشتر دوست داریم ظلم فراگیر بشه یا عدل؟ مثل میمونه که به شما بشارت بدن که آقا مثلا اون وقتی که کرونا همه جا رو بگیره یک جماعتی هستن که اینها داروی کرونا رو عرضه میکنن و کرونا رو در همه عالم نابود میکنن. خب بگن که چون گفته اون وقتی که کرونا همه جا رو فرا بگیره پس ما دیگه کلا باید شل کنیم بذاریم کرونا همه جا رو فرا بگیره. نه، این بشارته، این ارشاد نیست. ارشاد به این نیست که برو بذار ظلم بیشتر بشه، بشارته به اینه که هر چقدر دیدی ظلم فراگیرتر شده نترس، نه اینکه هر چقدر دیدی ظلم فراگیر نشده بذار که ظلم فراگیر بشه، بلکه هر چقدر که دیدی ظلم فراگیر شده نترس، امیدوار باش. بعد از همه اینها با هر چقدر هم که فراگیر شده باشه آخر یه روزی دامن ظلم جمع میشه، آخر هست کسی که بیاد و عالم رو از شر این ظلم نجات بده. به بنبست نرس، احساس بنبستی و سیاهی نکن. این دوتا خیلی با هم دیگه متفاوتن، باید به این نکته توجه داشت. این یه نکته. بعد گفتن که خب طبیعتا میگیم باید ظلم فراگیر بشه تا امام زمان عدل و گسترش بدن، که طبیعتا پاسخ دیگه ای دادم که اینطور نمیشه. بعدش هم اینقدر دوره آخر زمان که ترسناک گفته شده، ما میترسیم دعا کنیم چون ما نمیتونیم ایمان خودمون رو مثل آتش در دست حفظ کنیم. ببینید، ما نمیتونیم حفظ بکنیم کی؟ میترسیم که فتنه ها بیشتر بشه بعد از این نتونید ایمانتون رو حفظ بکنید. خب یعنی الان خیالتون نسبت به الان جمعه که الان میتونید حفظ بکنید؟ هم الان باید بترسیم هم نسبت به بعد باید بترسیم، درد بکنیم. و دعا که میکنیم دعا برای بهبوده، یعنی شما چون کلا فرضیه رو روی این گذاشتید که باید شرایط هی بدتر بشه و ما کلا باید شریک باشیم تو این به هم زدن و خرابتر شدن اوضاع و اونو یک امر مثبتی تلقی کردید، دیگه همه فرضیه های بعدیش خراب شده، در حالی که اون اصلا در مقام بیان این نبوده که آقا شل کن بذار همینجور همه چیه خراب بشه، بلکه در مقام بیان این بوده که ناامید نشو، کارتو ادامه بده، امیدوار باش و دعا هم بکن که دعای تو هم اثر داره که ظهور و فرج نزدیک بشه. خب مجموعه از سوالاتی که واسه ما فرسته شده غیر از یکیشو که اونم چون خیلی مرتبط با بحث نبود نخوندم، بقیه رو خوندیم، وقتمونم تمام شد و دیگه به سوالات داخل جلسه نرسیم. عزیزی اگر آقای محمدی که دبیر جلسه هستن لطف فرمایید سوالات عزیزان رو از اول جلسه اینها رو مکتوب بکنن که حالا وقت دیگری انشالله برسیم.